معلومه.
بله.
قشنگ کاملا روشنه که این همه رود خونه است. من داره تو شیب. خب زندگی ما اینطوریه، یه وقتی توی یک سراشیبی قرار میگیریم، خب ممکنه که خیلی کرکروش باشه، ولی یه وقتی هم توی شرایط تقریبا صاف و آروم و قابل پیشبینی قرار میگیریم. اینی که باید توجه بکنیم که فرصت هایی که برای ما پیش میاد ازش درست استفاده کنیم. ببینید همه ما هم موظف این که وقتی میخواییم خودمون رو بشناسیم یه لیستی از هدفامون داشته باشیم، هدفایی که مهم و فوریه.
بله.
هدفایی که مهم هست ولی فوری نیست میشه بعدن، هدفایی که مهم نیست ولی فوریه، هدفایی که مهم نیست ولی فوری نیست.
آفرین.
اگر الان ما شروع کنیم که برای امسالمون، برای 5 سال آیندهمون، برای همه عمرمون اهدافمون رو لیست بکنیم و اینها رو به اساس اینکه کدومش مهم فوریه و لیست بندی کنیم و شروع کنیم برنامه ریزی کردن. ببینید ممکنه که بچه هایی بگید که من دوست دارم چه دارم جرا قلب بشم.
بله.
خب تو برخورد همه بدم فکر میکنه که خب آخه این مثلا یه آرزوست، ولی وقتی بهش میگی برنامه چیه میگی ببین من برم دبیرستان سعی میکنم تجربی بخونم.
بله.
کنکور سعی میکنم پرپرپیمون یه رتبه خوبی بیارم که میتونم تو رشته پزشکی قبول بشم، بعد دوره پزشکی رو، بعد دوره تخصص رو. وقتی این بچه برنامه ریزی داره
بهش هم میشه برسه
35 سالش. بله. باشه قطعا رسیده.
بله بله.
مگه حالا یه اتفاق خاصی پیش بیاد که خب اونا رو هم آدم باید بپذیره دیگه. تو هر موضوعی مهندسی میپذیریم جایی درصد خطایی هست.
100%. آی دکتر از خانه جلوس خواهی میکنم، حالا یعنی کلامتونم اومدم. هر سن و سالی میشه آدم برنامه ریزی داشته باشه. میدونید برای چی اینو پرسیدم؟ چون بعضی ها هستن همین که حرف از این مسائل پیش میاد که خب الان شروع ساله و کلی فرصت دارین مثلا سال 402 رو برای خودتون قشنگ کنید، بلافاصله میگن ای بابا از من که گذشته، اصلا من الان دیگه چه فایده داره مثلا فلان کار رو انجام بدم، چه فایده داره مثلا برم چه میدونم ماشینم رو عوض کنم، چه فایده داره برم خونم رو عوض کنم، چه فایده داره این کار رو انجام بدم. آیا این ایده درستیه؟ چون قطعا شما هم دیدیم توی اطرافیان خودتون یا مراجعینی که میان پیش شما کلن مخالفند و میگن که دیگه از ما گذشت. آیا واقعا سن و سال اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه یا نه هر کسی تو هر سن و سالی میتونه یه سری برنامه های خاص خودش رو داشته باشه؟
فایده‌ای داره؟ این یه تفکر غلطه.
بله.
یعنی شما الان با خودت بشین فکر کن برای دلم میخوام مثلا برم صبح ورزش کنم تو پارک، میخوام برم مثلا یک لباس ورزشی که رنگشو دوست دارم، مدلشو دوست دارم و به اصطلاح برام جذابه، اینو تهیه کنم که صبح که میخوام برم ورزش اون لباسم یه لباس قشنگ تری باشه.
بله.
خودم از این که این لباس رو تنم میکنم لذت ببرم.
بله.
چه فایده ای داره؟ با یه شوقی میرید لباس رو میخرید، وقتی لباس رو میپوشید ورزش میکنید حس بهتری دارید. ببینید ریز ریز جزئی تغییرات خیلی کوچیک قطعا فایده داره.
دقیقا.
من برای خودم برنامه ریزی کنم که مثلا از امسال سعی میکنم که وقتی دارم مثلا با آقا سعید حرف میزنم، با مینا خانم حرف میزنم، کنامم، نگاهم، رفتارم نرم ملایم محبت آمیزتر باشه، توجه بیشتری بهشون داشته باشم، اون برخورده که احیانا ممکن بوده باعث ناراحتیشون بشه رو یه مقداری مدیریت بکنم، قطعا حال شما رو بهتر میکنه، واکنش بهتری رو برمیانگیزونه و این صمیمیت‌ها رو عمیق‌تر و بیشتر میکنه. پس چه فایده ای داره؟ قطعا فایده داره. کوچکترین تغییرات، یعنی شما اگر مثلا که میدونم یه گردون تو اتاقتون داشته باشید و اون رشد شکوفاییش رو هر روز ببینید، ازش مراقبت کنید، کاملا حس میکنید که توی یک زندگی جریان دارید، انگار که یه زندگی رو دارید شما هم باش مشارکت میکنید. هر تغییر جزئی تا تغییرات اساسی بالاخره ببینید واقعیت اون که وقتی تصمیم به انجام یه کاری میگیره
بله
تمام ذرات وجودش انرژی میده اون کار بشه، ولی وقتی فکر میکنه چه فایده ای داره فقط ذهنش این هست که فایده نداره.
بله.
این ذرات انرژی که تو وجود ما هست تحلیل میره،
دقیقا
متمرکز نمیشه رو اون هدف. خب طبیعی هم هست که به اون چیزی که میخوایم و نشید که میخوایم، احتمالی که برسیم کمتر میشه دیگه قطعا.
بله. حالا آقای دکتر اسخرنژاد، با توجه به فرصت محدودی هم که داریم، دوست دارم هم به عنوان بزرگتر، هم به عنوان یک کارشناس خبره و با تجربه از تجربه خودتونم کمک بگیرم. چند تا توصیه مهمی که میتونه کمک بکنه به همه ما که بتونیم خالق اتفاقهای قشنگ زندگیمون در این سالی که پیش رومونه باشیم. مثلا یکی از همسایه‌هامون خانم لیلا از فسا گفته بودن که من اولین نکته که میگم اینه که این شنبه‌ای که هیچ وقت نمیاد و از برنامه هفتگیمون حذف کنیم. حالا پیشنهاد جالبی داده بودن. توصیه شما چیه؟
ببینید، یه بحث بسیار اساسی و جدی که باعث میشه آدم احساس ناتوانی ضعف بکنه این اهمال کاریه.
بله بله.
حالا بعدن فردا یه
بله.
بذار همه چی ردیف بشه. 95% دانشجوها اهمال کارن، یعنی کارشون رو میذارن دقیقه 90 آخر وقت اضافه، همین که بتونی بر این اهمال کاری فارغ بشین و همون زمانی که اراده میکنی یک کاری رو انجام بدیم همون موقع را بیفتیم، شروع کنیم و اقدام بکنیم، قطعا این به ما اعتماد به نفس بیشتری میده و موفقیت رو تسهیل میکنه تا اینکه هیچ تلاشی نکنیم.
واقعا من خودم آقای دکتر عاشق افرادی هم و یه سری دوستای این چنینی دارم، کیف میکنم وقتی بعضی موقعا حتی قبطه میخورم، واقعا تصمیم میگیرن همون لحظه به قول شما کار رو انجام میدن، حالا بذارم برای فردا پس فردا، اینقدر اتفاقات جور با جور پیش میاد که آدم از همشون میمونه. آقای دکتر اسخرنژاد خیلی محبت کردین، خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم.
خدا نگهدار،
زنده باشین، سلام برسونید، خدا نگهدار. اولین خونه زندگی سال 1402، ممنون که کنار ما بودین. انشاءالله که امسال با برنامه ریزی سالی پر از اتفاقات قشنگ برای تک تک شما همسایه های نازنین باشه. دوستتون داریم، مراقب خودتونم باشین و مثل همیشه با هم
مهربون‌تر باشین.
تا فردا و سلامی دوباره. خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا.
بودن ابدن
بارانی ترین ما
ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن رحمن یا رحمن
ناس. آنهایی که نهرها شکافتند چار پایانی در زیر دارند بدانند علی خلیفه باشد املاک قصمی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند
علی آوای عدالت
بسم الله الرحمن الرحیم امشب ما از مباحث عهدنامه مالک اشتر را با شما عزیزان و شنوندگان عزیز به بحث و مطالعه گذاشتیم ششمین فراز که خیلی برجسته است در امر زمامداران و زمامداری و بزرگ است و باید اون را بزرگ شما فرازی است که امام علیه السلام توجه به مردم ملاحظه حقوق مردم رعایت ضعفاء از جامعه لطف و مهربانی با همه مردم اسلام و یهودی و مسیحی و دیندار و لائیک در بیان امام تفکیک نمی شود باور می کنید که امام معصوم و نماینده رسول خدا و حجت خدا با مردم که حرف میزند اصلا نگاه ایدئولوژیک و دینی را محور قرار نمیده وشعر قلبکر رحمت للرعیه مالکا رحمت و محبت و لطف به مردم جامعه را به قلبت بفهمان اشعار کن یعنی جزء اون محفوظات قلبی خودت قرار بده به طوری که این رحمت و عطوفت و لطف و محبت به مردم رو قلب دریافت کنه نه این که در حد یک تصور ذهنی بماند به شعاری بنویسیم بر سردر مقام رهبری که باید با مردم با مهربانی رفتار کرد نه قلبکر رحمه به رعیه با مردم کار کن با خودت و با قلبت که مهربان باشی خشم گرفتن بر مردم از سوی حاکم معنا ندارد بعد امام چنان در این فصل حشر میزنند چنان با ابهت و به تندی بخشنامهشون را به فرماندارشون در مصر صادر می کنند ولا تکونن علیهم سبو انوار یا مالک رهبر کشور نکند که برای مردم به مثل یک درندهی خونخوار جلوه کنی که خوردن حق آنان را و گرفتن آرامش آنان را غنیمت بشماری نکنه ستمگری نکنه دادگاه های تو نکنه قضات تو نکنه بازرسان تو نکنه پلیس و مقاماتی که از تو فرمان میگیرند بر سر مردم بکوبند و حق انسانی مردم را ندیده بگیرند. بعد امام یک جمله ای دارند: فإنهم صنفان. ببین آقای رهبری، ببین آقای مالک اشتر، شما که دارید به مسئولیت رهبری کشور عظیم و پهنابری در حاشیه رود نیل و در کنار صحرای سینا اعزام می شوید، باید در ذهن روحت این باشد که مردم بر دو صنفند، دو دستند مردم. کشور تو دو دسته ببین: اما اخون لک فی الدین، یا اینا برادرای دینی تو هستند، خواهران دینی تو هستند. برادر و خواهر دینی رو چگونه باید هواشونو داشته باشی؟ او نذیر لک فی الخلق، یا اینها به دین تو متدین نیستن، به مکتب و آیین تو گرایش ندارن، ولی نذیر لک فی الخلق، هم نوع تو که هستن، نذیر تو در خلقت که هستن، برادر دینی تو نیستن. از حیث نوع پرستی، نوع دوستی، باید تو همه حقوق مردم رو رعایت کنی. بعد حضرت فرمودند: یفرط منهم الزلل، از مردم لغزش های سر میزنند. خب بعد جامعه است دیگه، یکی تخطی میکنه، یکی در ساختمانی که مینشینه رعایت شارع عام رو نکرده، یکی مالیاتشو نمیخواد بپردازه، یکی در رفتار با دولت رفتار نامناسب دارد. این لغزش هایی که از جامعه سر میزند و خطاهایی که از اونها دیده میشود، چه از روی عمد یا خطا، هر کدام باشد، مالک رهبر جامعه مردم را از بخشش و چشم پوشی های خود محروم نکنی، بلکه آنان را چنان از اصل و گذشت خودت بهره‌ور ساز که دوست داری مثل آن را خدا با تو عمل کند. مگه تو کم خطا میکنی؟ مگر تو کم اشتباه ازت سر میزند؟ حالا به خطا یا به عمد، خدا با تو چه میکند؟ ارحم الراحمین است. تو هم با بندگان خدا این چنین باش، و همونطور که مقام تو بالاتر از مردمه، مقام خداوند مقامی بالاتر از همه است. خداوند کفایت امور مردم را از تو خواسته و تو را به وسیله آنان آزمایش کرده. یعنی آقای مالک، الخلق و عیال الله، مردم خانواده خدا هستند. مردم رعیت نیستند که بگید من هرچه من میگم. نه، اینا خانواده خدا هستند و نزدیکتر از هر کسی به خدا کسی است که نفعش به خانواده خدا بیشتر برسد. خب چند بیتی هم از حبیب الله چایچیان حسان رحمت الله تعالی علیه به مناسبت امام مجتبی به محضر شما شنوندگان و همه کسانی که این صدای مرا میشنوند تقدیم کنم: نور خدا نخله سینا حسن، نور خدا نخله سینا حسن، هوش ربا از دل موسی حسن، بنده محبوب خدا مجتبی، روشنی دیده زهرا حسن، داد سلامش ز ادب چون خلیل کرد سلام آتش او را حسن کفه شاهین ترازوی عشق هست حسین ابن علی با حسن هر دو یکی هر دو نکو طرز خوب چون حسنینند و دو همتا حسن فرق حسین است و حسن حرف یا این حسن است و دیگری یا حسن من که حسان این همه دارم گناه کیست پناهم دهد الا حسن. خواهش میکنم که خواسته های بزرگ از کریم اهل البیت امام مجتبی بخواهید، به خصوص برای شرایط کشور که آرامشی و نیز امنیت قضایی برای جامعه ما فراهم آید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دید بکشو از کرم علی بحر مروارید غم گنجور مردستان علی سنم ای ساقی مستان علی تیره شد از بیش و کم آینه مستان علی رنجور دردستان علی بحر مروارید غم گنجور مردستان علی دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی از بیش و کم آینه مستان علی
و اینک بهاری نو
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، هیچ جایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
شب تا بسم الله الرحمن الرحيم. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
به بندگانم بگو من به شما نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم.
بوی بهشت.
قرار سحرگاهان ما با شما که دست نیاز بر آستان او گشوده اید. بوی بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همین الان نفس عمیق بکش. به تو فرصت داده شده که دوباره بشنوی، دوباره استشمام کنی در یک ماه بزرگ بوی بهشت رو.
بهشت.
خدا بی تو بودم و سخت کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته، تو نگاه یادم خسته، تو رو دیدم و دل به تو بستم. آه ای خدا عاشقت هستم.
بانوان محترم، آقایان و سروران گرامی، اونایی که میخواستین روزه بگیرین اما نشده به هر دلیل، هر کسی که در دلش مهر خداوندگار عالم رو میپرورونه و ائمه هدات معصومی علیهم السلام پیغمبر بزرگ رو سلام، من حامد رضا مهتدیم. اینجا بوی بهشته و من افتخار دارم که با شما در مسیر بهشت پی بوی بهشت میگردم. من قراره با یک کارشناس محترم بزرگوار عزیز گرانقدر والا مقدار گفتگو بکنم راجع به آن چیزی که وزن دعاست و راجع به آن چیزی که مبنای دعاست و آن چیزی که چرایی دعاست. آقای دکتر آذربایجانی عزیزم، دانش آموخته دکتری فلسفه، روانشناس دین، دانش آموخته در کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی، کارشناس محترم من در این برنامه است. آقای دکتر سلام، طاعات عبادات اطاعت قبول، خوشحالم که مجدداً شما رو میشنوم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت جناب عالی و همه همکاران و همه عزیزان فرهیخته شنونده این برنامه که مباحث رو پیگیری میکنن عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات برای همه بزرگواران.
خیلی خیلی ممنون از دعاهای خوب و دلچسبتون آیه دکتر. آیه دکتر، ما در برنامه پیشین راجع به خواستگاه و چرایی دعا با هم گپ زدیم، خب راجع به این که دعا یک مبادله است با هم حرف زدیم، راجع به این که دعا یک ارتباط دو طرف است، راجع به این که ما به اون محتاج بودیم، با ما مشتاق بود و نوع اشتیاق و همچنین اون دیافراگم، اون جمله عجیب غریب ویلیام